صبحمون
خوبه، خانم کرمی.
خوب هستین، شما سلامتی؟
یه خانم کرمی دیگرم هست، خبرنگاره، با هم فامیلی میگیم.
نمیشناسمشون، من سپهر غرب هستم، حالا نمیدونم ایشون کدوم روزنامه.
خدمت شما، من حضوری هم رسیدم، درسته؟
نه متاسفانه، من تازه اومدم.
یه وقت از تشریف بیارید اینجا خدمتتون باشه.
حتما، لطف
میکنم. اصخایی میکنم، ببخشید صبحم تماس گرفتیم.
خواهش
میکنم. درگیری.
نه لطف داری.
حتما خدمت شما. خواهش.
خیلی ممنون. راجع به برنامه هایی که برای حالا امسال و پیش رو برنامه ریزی کردین برای تقویت مهارت های شغلی، به خصوص حالا جوانان و استان، چه برنامه هایی دارین؟
خواست کنم که خب قاعدتا با توجه به این که آموزش های فنی حرفه‌ای موتور محرک اشتغاله، بر اساس نیاز بازار کار و شرایطی که در چارچوب خصوصا شعار مد نظر مقام معظم رهبری در امسال مباحث دانش بنیان و تولید این شرایطی که خاصی که به حال مد نظر ایشان هست و قطعا مد نظر دولت محترم هست، ما امسال در خصوص آموزش ها سعی کردیم که یک سری روند خاص رو در همکاری با دستگاه هایی که حمایت کننده موارد و ایده های خلاقانه و دانش بنیان و شرایط این چنینی هستن در خصوص اشتغال آفرینی به حال کار کنیم. یکی از فعالیت هایی که در جهت اشتغال آفرینی خب خودش به عنوان مرجع عمل میکنه بحث آموزش منابع انسانی و داشتن منابع انسانی ماهره.
بله.
ما تو این زمینه با خاطری که اول بحث مناطق محروم و حالا شرایط روستاها رو این رو عمل کنیم، در ابتدای سال یک تفاهم‌نامه با بسیج خدمت شما عرض کنم که سازندگی منعقد کردیم برای فعال نبودن گروه های جهادی با همراه مربیان و تجهیزات خودمان در روستاها و شرایط اینچنینی که به حمدالله در حاشیه شهرها روندش داره پیگیری میشه، انشالله که اون رو داشته باشیم. حالا این جزء مواردی هست که به صورت کلی می در خصوص آموزش عرض کنم که جوانان توی پادگان ها و برای بحث سربازان عزیز که به حال به عنوان یک صد اینا یه مدتی یه سری آموزش های نظامی و شرایط ماموریت خاص خودشان دارن، اما انشالله آموزش های خوبی در اونجا با تجهیزات خوبی پیش بینی شده و در روند انجامش هست.
چند تا از این آموزش‌ها رو میگی؟ مثلا چه رشته هایی هست؟
این رشته های ما در سطح استان زیاده. خب ما شاید در سطح استان حدود 450 حرفه رو داریم آموزش. بر اساس نیازی که برنامه‌ریزی که میشه، حالا جزئیاتش رو میشه ما مثلا منتشر کنیم. چون تعدادش زیاده، قاعدتا در بحث مکالمه ما نمی‌گنجه.
مثلا
این رشته ها بر اساس نیازی که اونها اعلام می‌کنن و بررسی و استعدادیابی که میشه، حالا هم مربیای ما هم خود برای بچه های قرارگاه مهارت آموزی، این روند داره انجام میشه. در روستاها به همین شکل خوب عرض کردم، در دانشگاه ها به همین شکل، دانشگاه ها هم با توجه به نیاز دانشگاه ها، هم مراکز جوار دانشگاهی که داریم در یه سری دانشگاه استان، هم دوره های خاصی که بعضا دانشگاه ها درخواست میکنن، دوره های مهارتی، اینها هم در حال انجامه. و حالا خدمت رسانی به مباحث حاشیه شهر و کاهش آسیب اجتماعی در کارگاه‌هایی که توی زندان داریم و مراقبت‌های بعد از زندان، حالا مسائلی که در خصوص معتادان بهبود یافته و خانواده‌هاشون هست، زنان سرپرست خانوار هست، حتی کودکان کار هست، اینا مواردیه که در حوزه آموزش منابع انسانی ماهر در حال انجامه و انجام می‌پذیره.
بله.
یه سری روند خاص رو ما داریم، یه سری کارگاه های تولیدی آموزشی که استادش از سالهای گذشته هم خورده، فعالیت بسیار خوبی شروع شده. تمام اینها و به هر حال شرایط خاصی که این کارگاه های تولیدی آموزشی داره، اینها در خود مراکز ما داره انجام میشه و یه سری کارگاه هاست که افراد در این کارگاه هایی که همزمان با تولید آموزش هم میبینن.
بله.
یه سری حرفای باز یه طرح دیگه داریم، طرح خدمت شما عرض کنم که آموزش در محیط کار واقعیه، که کارگاه هایی که در محیط کار واقعی به عنوان داره فعالیت میکنه خارج از مراکز ما، اونا رو استاندارد شرایط آموزشش مربیش رو بررسی میکنیم، بعد با مراجعه به هماهنگی با ما به مراجعه با اون کارگاه اونجا میره و کار رو در محیط واقعی کار هم آموزش میبینه، هم آزمون و مدرک بعد از اینکه قبول شد مدرک مهارتی خاص هم بهش داده میشه.
بله. بعد این رشته هایی که دارین میتونین چند تاشو به عنوان مستاق بگین که بعد از آموزش باعث میشه که فرد حالا به عنوان یه شغل بتونه از این حرفه استفاده کنه؟ چند تا رو میتونین نام ببرین برامون؟
آره، من الان مثلا در حوزه های مختلف، در حوزه خدمات، حالا بر اساس مثلا نیاز استان ما، بر اساس محور توسعه استان ما گردشگری، مرکز هتلداری و آموزش هتلداری و گردشگری ما و همچنین آموزشگاه های بخش خصوصی ما تو بحث هتلداری و گردشگری و خدمات گردشگری، مثلا در حوزه باریستا خدمت شما عرض کنم که بحث کافه داری، خب یه فرد میاد آموزش لازمه میبینه، میتوانه بره اونجا باره تو اینا که عرض میکنم دیگه مثلا نیاز روز میره اونجا. در بحث شکلات سازی به همیشه، خب یه فهم جدیدیه تو بحث شکلات سازی، ما کارگاهش داریم، فرد میاد این کار یاد میگیره. تو بحث آشپزی، حالا حرفه‌های خاصی که از این رشته جدا میشه مشتق میشه، آشپزی به همیشه، چه در آموزشگاه های خودمان چه در مراکز خودمان. تو بحث صنایع دستی به همیشه که تو چرم عرض کنم که دپارتمان تخصصی چرم کشورمون رو اندازی کردیم با بحث خوشی صنعتی چرم، طراحی کفش چرم و کارگاه مباحث مصنوعات چرمی که از خود فرد میاد میاد میگه خیلی راحت میشه بدونه برای حال کمترین هزینه، حالا نمیشه که هزینه ای نداره، برای هزینهش او یاد گرفتن مهارتشه. قاعدتا کسی که مثلا تو زمین چرم فعالیت میکنه خیلی تجهیزات خاصی نمیخواد برای بحثای چرم و سایر شرایط دیگه. اینا باعث میشه که فرد با داشتن مهارت و توانایی درآمد مناسبی برای خودش داشته
باشه. بعد این برنامه هایی که شما دارین فرمودین که بر اساس نیازسنجی هاتون یه مقدار امکان داره یه مقدار بیشتر راجبش صحبت کنین که چطوریه، مثلا ملاکتون برای نیازسنجی به چه صورته؟ فرض کنین نیازسنجی برای 10 سال آینده است، چطوری؟
بله. اولین ملاک ما مثلا، حالا من یکی از ملاک رو عرض می‌کنم.
بله.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس که در خصوص حوزه انتخابی استان همدان و همدان منتشر شد در سال 1400. مشکلاتی که مطرح شده بود در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس داده بود، یکیش کم آبی بود. دومیش مثلا عدم فراوری محصولات کشاورزی بود و و و. خب بر اساس اینا این تقریبا راه نشون میده. ما در خصوص مثلا کم آبی که بخوام عرض کنم، مرکز کشت‌بافت گیاهی تولید درخچه های گلخانه ای هم مرکز آموزش و تولید هست، این رو اندازی کردیم. الان در نزدیکی دانشگاه آزاد این مرکز داره فعالیت میکنه، درخچه های گلخانه آری از ویروس رو هم تولید میکنه به عنوان یک موتور محرکی در بحث گلخانه ها هست، همین که در بحث آموزش هم بالاخره فعال هستن، خودشون آموزشگار هم زیر نظر ما زدن، میشه آموزش و تولید. در خصوص مثلا فراوری محصولات کشاورزی در شهرستان اسدآباد، این دستگاه مختری آمد اونجا با استفاده از کارگاه های ما و خب خلاقیت خودش کارآفرینی بسیار خوب دستگاهی رو تولید کرد، تولید پوسکن آلو. در حال حاضر با سطح کشت خوبی که همونجا داره آلو رو میگیره، پوستش رو میگیره، بسته‌بندی میکنه و همونجا هم اشتغال خوبی داره، هم برای افرادی که اونجا باغدارایی که دور و بر هستن یک آموزشی هم به لحاظی که بخوان مباحث بسته‌بندی داشته باشن انجام بده.
اسخای میکنم اسمشون رو کامل میگین این کارآفرین
رو؟ اسمش من چون ما الان حدود 45 تا از کارآفرینا داریم، حالا یه بار باید تکی تکی بریم، من قاعدتا تو ذهنم نیست. ولی خب اینا تو مراکز ما هستش. ما خدمت شما عرض کنم که میگم تعداد افرادی که توی زمینه ها فعالیت میکنن از رشته های جواهرسازی و پوشاک و خدمت شما عرض کنم که انواع اقسام رشته های که دو تایی که مثال زدم، انواع اقسام این رشته هایی که پس رو داریم و این اگر که شما قاعدتا هر وقتی که بخواین به صورت جداگانه، چون هر کدامش واقعا یه گزارش خاص می‌طلبه. الان همین مرکز کشت‌بافت گیاهی که من میگم، این کلا در غرب کشور که اصلا نداریم، در کشور دو سه تا ازش بیشتر نداریم، مرکز کشت‌بافت گیاهی تو ثانیه‌ای که اصلا نداریم در سطح کشور. حالا توی جاهای ممکنه مناطقی خودش باشه، اونم باز فقط تولید، آموزشش خیلی به شدت کرده بود. بس بچه ها شرکت شرکت دانش بنیانه.
بله.
فعالیت خلاقیت خلاقیت دانش بنیان دوستانی که رفتن زده با حمایت فنی حرفه‌ای الحمدلله داره اونجا انجام میشه و سایر حالا شرایط دیگه اینا میطلبه که حالا انشالله ما خدمت شما باشیم یه مباحثی تشریف بیارید
تخصصی اینجا. در بله حتما.
آره به صورت ریز اصلا یه گزارش خاصی مثلا راجع به یه کشت‌بافت گیاهی من پیشنهاد میکنم که تهیه کنید، خودشون هم خیلی علاقمندن اونجا. بر اساس شعار سال هم هست شرکت دانش بنیان ما. الان مثلا یه مرکز دیگه، البته میگم مرکز که یک کارگاهی تو مرکز ما هست، بازیافت زباله های الکترونیکیه. این کار دانش بنیانیه با برای بچه های دانشگاه بوعلی شروع کردیم تو مرکز ما. خب هم کار محیط زیستیه، هم احسای یه فلزای بالاخره گران قیمتی از داخل شرایط بازیافت زباله های الکترونیکی. کار جدیدیه، کار دانش بنیانیه. از این دست کارا هر کدومش یه گزارش خودش دیگه بالاخره.
بله.
آره
خیلی ممنون. بعد در بحث آموزش های آزاد فنی و حرفه‌ای چه برنامه هایی دارین یا چه حمایت هایی ازشون دارین با توجه به اینکه حالا در شرایط کرونایی خیلی از این مراکز تعطیل شدن؟ خواستم ببینم.
ما اولین کاری که خب بالاخره انجام شد در چند ما بحث مجوز ها رو مجوز به همه عزیزانی که توی زمینه واقعا هم مدارک تحصیلی خوبی دارن.
بله.
هم مهارت هایی دارن، مجوز ها رو دولت تصمیمش برای بود که خدمت شما رو کنم قید مجوز رو برداشت. الحمدلله هم کسانی که توی زمینه ورود کردن هم افراد متخصص هم بالاخره جوانانی هستن که میتوانن توی زمینه بحث مهارت آموزی فعالیت کنن. برنامه ریزی آموزشگاه آزاد به عنوان بخش خصوصی محور مشخصه. ما محور ما طرح تکاپوه، طرح توسعه استانه، محورهای توسعه استانه که در خصوص این آموزش بود. اما یه خوبی که بخش خصوصی داره بر اساس عرضه و تقاضا، یعنی شما هر جایی که بالاخره جوانان احساس میکنن که باید یه اشتغال خوبی داشته باشه، اینا خودشون تقاضای اینه دارن که برن توی زمینه و مهارتش بیاموزن. ما خیلی از رشته ها رو داریم که الان در حال حاضر مثلا جا برای ثبت نامش نیست، به خاطری که خب به هر حال انقدر تقاضا زیاده و این هم بحث قانون بازاره دیگه.
بله.
اینکه بخش خصوصی شرایط خوبتری به نسبت رشته های جدیدتر تجهیزات خب بالاخره به روز تر داره. ما بحث حمایتی از اینا رو خب به هر حال ما آزمون ها و تعیین سطح عزیزان با ماست، ولی آموزشش با اینا.
بله.
با مراکز بخش خصوصیه. امیدواریم ان شاءالله سال به سال بچه ها رو بحث کیفیت هم بیشتر کیفیت ارتقا پیدا کنه. دوره های خوبی دارن همین بچه بخش خصوصی ما توی یه سری از روستاهایی که حتی محور توسعه مثلا پوچاکه، مثلا روستای ویان دارن برنامه ریزی میکنن، دارن اونجا تو روستای ویان خدمت رسانی کنن با کمترین هزینه. درسته بخش خصوصی هم داری کار واقعا کار هم دلی هم کار جهادیه، میخوان برن اونجا مثلا در حوزه رو انجام بدن.
خیلی ممنونم. بعد حالا چه نظارت، این نظارت هایی که به آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای دارین چطوریه که مثلا بعضی از آموزشگاه ها هزینه دریافت نکنن، حالا دریافت بکنن بعد اون آموزش لازمه وجود نداشته باشه، این نظارتتون چطوریه برای این آموزشگاه ها؟
ببینید نظارت رو ما تیمای بازرسی داریم، توجه می‌فرمایید؟
بله.
تیمای بازرسی که خود اداره کل میرن اونجا. بعد عرض کنم که و خدمت شما عرض کنم که حالا سیستمی که ثبت نام میشه خود تو پورتال خود ما باید ثبت نام کنن، یعنی اونا شاید به نوعی بازاریابی میکنن برای خودشان که فجر با، اما فقط توی سیستم پورتال حتما باید بررسی بشه. آزمون با خود بچهای دولتی فنی حرفه‌ایه، یعنی این نظارت ها به این شکل صورت میگیره، آزمون عملی و آزمون کتبی تحت بحث اداره سنجش ما صورت میگیره. خب این خودش یه نظارت خیلی
میکنه از این قضیه،
یه نظارت خیلی خوبه. من باز شهریه هم شهریه اینا هر سال بررسی میشه، یه لیست کلی که مثلا ما مصوب میشه مثلا در فلان رشته فلان شهریه باید گرفته بشه. این تصویب سازمانی و کشوری است که بالاخره همه مشخصه که مثلا در استان همدان فلان رشته چقدر است. قاعدتا اگر خدای نکرده یه آموزشگاهی تخطی کنه یه مشکلی پیش بیاره، اونم توی شرایط خودش بررسی میشه. کمیته حل اختلاف داریم، بحث بچه‌هایی هستن که توی اداره آموزشگاه آزاد هستن بررسی میکنن و اگر حقی از کسی ضایع شده باشه بهش برمیگرده.
بله خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین. فقط ممنون. اگر لطف کنی خودتون رو کامل معرفی بکنین که من برای اسمتون توی خبر یه موقع ایرادی یا حالا اشتباهاً به کار نبرم ممنون میشم.
خواهش میکنم. بنده زهرا مختارم هستم، کل فنی حرفه‌ای آموزش فنی حرفه‌ای استان همدان. که البته از شما دعوت میکنم انشالله که حضوری با بچه روابط عمومی ما حتما هماهنگ کنید، با توجه به علاقه‌ای که بالاخره احساس کردم شما خودتون تو زمینه مهارت دغدغه دارید و خیلی هم مهمه، امروز نیاز روز ماست. دغدغه به نتیجه برسه. اینه که من عرض کردم خیلی کلی گفتم، یعنی شاید ما حدودا سالیانه 37,000 نفر 39,000 نفر رو آموزش میدیم. توی این آموزش ها یه کارآفرینای بسیار خوبی در میاد، یه شرایط خاصی در میاد که مثلا ما الان رقابت کننده داریم که در شانگهای چین سال 2022 در سطح کشور تو رشته کنترل صنعتی میخواد پرچمدار کشور باشه، از دوستان همدان در دنیا رقابت کنه.
بله،
زیر نظر سازمان ایلا خود. این مثلا یه واقعا یک نقطه قوتیه برای استان همدان.
بله،
مربیان زحمات مربی خود این یه گزارش که مثلا کیه طرف چجو تمرین کرده کجاها رفته و بعد دو تا حالا یه رشته بود دو تا رشته دیگه هم داریم که به عنوان پرچمدار خیلی سخته، مثلا جزء تیم ملی مهارت کشور هستن. بعد در
خواهی میکنم میشه اسم این رشته ها رو حالا فعلا به من بگین چند تاشو تا بعد که
دیگه اونا دیگه قطعی نشده.
بله، این که قطعی شده رو یه بار دیگه لطف میکنیم بگین.
اینه که مثلا الان قطعی شده رشته کنترل صنعتی آقای اسکندریه، جوان خوب استان همدان که انشالله
کنترل صنعتی آقای اسکندری درسته.
بله، این دو تا دیگه رو فعلا به صورت قطعی نیستن، ان شاء الله اونم من خبراش دارم که مثلا داره قطعی میشه. ولی خب به هر حال الان میام دیگه، هر کدوم از اینا خودش یه
گزارش میده. بله
بله بله،
خیلی لطف کردین، ممنونم از اینکه وقتتون رو
در خدمت شما هستم.
در ارتباط هستیم باهاتون، لطفاشون خدا حافظ.